میکنیم، حضرت هم برای ما دعا میکنه. مگه قرآن کریم نفرمود اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگه به شما هدیه دادن شما هدیه بهتر بدین؟ خب ما برای حضرت دعا میکنیم، دعای فرج میکنیم، دعای سلامتی میکنیم، قطعا حضرت هم برای ما دعا میکنه، دعای سلامتی میکنه و دعای حضرت مستجابه. و در این ایام و در این روزها و در این زمانهایی که دلمون، فکرمون، ذهنمون میره به سمت حضرت حجت، برای ظهور حضرت دعا کنیم، دعای فرج بخونیم، دعای سلامتی بخونیم، صدقه بدیم به یاد حضرت برای سلامتی حضرت، و یادمون باشه اون وعده الهی محقق میشه و ظهور قطعاً اتفاق میفته و همه قطعاً روزی با حضرت مهدی آشنا خواهیم شد.
آقا جان کجای جهان تو کدوم کوه دشتی، بگو که تو از کوچه ما گذشتی، جوونای ما پیر شدن بر نگشتی. آقا جان مناجات که میخونی ما رو دعا کن، توی گریه های سحر یا خدا رو به جای همه ما صدا کن.
عبارتهای زیبای دعای عهد رو باید راجبش فکر بکنیم، تعمق بکنیم. خداوند متعال می فرماید که اللهم رب النور العظیم. اولا اللهم جمله دعایی است، یعنی خدایا من ازت می خوام، خاضعانه هم می خوام، با ضعف و زبونی داریم این جمله رو بیان میکنیم، خدایا، با یه همچین حالتی. مثل گاهی اوقات که ما بچه های کوچیک به پدرشون مادرشون وقتی یه چیزی میخوان میگن بابا مامان، خواسته خودشو نمیگه، فقط میگه بابا مامان. گاهی اوقات ما هم میگیم خدایا میدونی ما چی میخوایم، میدونی ما چقدر الان مشکل داریم، من هم میدونم که توی خدا میتونی مشکلاتو برطرف کنی، میتونی در ظهور تعجیل بکنی و میتونی به ما کمک بکنی. چرا؟ چون تو رب نور العظیمی، تو پروردگار همه چیز، خالق همه چیز، به ویژه اون نور بزرگی هستی که قرار است تلألوش همه ی گیتی رو پر بکنه. تو رب الکرسی رفیعی، تو خدایی هستی که درست ملکت و ملکوتت همه ی جهان رو گرفته، همه ی عوالم رو پر کرده، اما ملک تو و حکومت تو رفیعتر و بالاتر از قدرت‌های دینگری است که امروز خودشون رو ابرقدرت می‌نامند، بالاتر از همه مشکلات ماست. الله اکبر. دائم هر روز داریم این جمله رو در تکبیرت الاحرام نماز و اذکار نماز میگیم، الله اکبر. بسیار از علما گفتن اکبر اینجا یه قید وصفی است، یعنی داره توصیف میکنه از همه چیز خدا بزرگتر، از همه مشکلاتت خدا بزرگتره، از همه غمات خدا بزرگتره، از همه مسائل و همه ابرقدرت‌ها خدا بزرگتره. و رب الکرسی رفیع که در دعای عهد داریم میخونیم دقیقاً عبارتون اخرای الله اکبره. و رب البحر المسجور، دریا باید آروم باشه تا زیبا باشه، اما خدا اینجا میگه من رب اون دریای خروشان و طوفانی هستم. خب چرا؟ چون تو دریای خروشان و طوفانی ما به یه کشتی نجات نیاز داریم، تو اون دریای خروشان و طوفانی ما باید چنگ بزنیم به ریسمان الهی، باید یه تنابی رو محکم بگیریم. میگه ببین من دریاها رو برای همه شما خروشان و طوفانی میکنم، فقط کسایی نجات پیدا میکنن که سوار سفینت و نجات شده باشن. و این عبارت رو ما هم در رابطه با حضرت مهدی داریم، هم در رابطه با امام حسین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات دقیقاً مشابه این روایت رو با یک اختلاف مضامینی راجع به حضرت مهدی داریم که حضرت مهدی اون کشتی نجاتی است که نه تنها پیروان خودش رو بلکه بشریت رو نجات میده. و منزل تورات و انجیل و زبور، چرا خدا در دعای عهد ما رو میخواد به یاد تورات و انجیل و زبور بندازه؟ مگه در تورات چی گفته؟ مگه در انجیل چه بشارت هایی داده؟ مگه در زبور چی گفته که در آیات قرآن هم بر این موضوع اشاره میکنه و بیان میکنه که ما قبلا در زبور گفتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قرار است در انتهای کار این حکومت ها، این قدرت ها، این مکنت ها، این امکاناتی که روی زمینه به کی برسه؟ به صالحین برسه. صالح صالحین کیست؟ ابا صالح المهدی. ما چرا به حضرت لقب دادیم ابا صالح؟ تو پدر همه صالحانی، تو سرمنشأ همه صالحانی، تو اون صالح حقیقی هستی که در این کتابهای تورات و انجیل و زبور مژده بشارت تو رو دادن. و منزل القرآن العظیم، خدای ما نازل کننده قرآنه. الان هم در ایامی داریم این برنامه رو میشنویم که ماه نزول قرآنه. این ساعات رو باید قدر بدونیم، صبح جمعه است، قدر بدونیم این دعای عهد رو، قدر بدونیم این ایامی که ایام دوران غیبت حضرته و ما امید داریم که به ظهور برسه و ما امید داریم که در دوران ظهورم در کنار حضرت باشیم. در ایام غیبت هم باید از حضرت استفاده کنیم. خودشون فرمودن ما مثل خورشید پشت ابریم، به شما گرما و حرارت میدیم، شما از ما بهره میبرید، فقط ما رو نمیتونید ببینید. خودشون فرمودن انا غیر محملین لمراعاتکم، ما شما رو رها نکردیم، ما براتون دعا میکنیم. اگر دعای ما نبود که مشکلات شما رو در خودش غرق میکرد. و رب الملائکه المقربین والانبیاء والمرسلین، خدای ما همون خدایی است که قبل از حضرت مهدی و قبل از پیامبر خاتم 124 هزار پیامبر فرستاده برای هدایت بشریت. خدا بشر رو رها نکرده و نمی کند و حضرت مهدی رو به ما می رساند. مطمئن باشید و همه ما مطمئنیم که روزی انشاءالله از نور پرفیض حضرت مهدی بهرمند می شیم و فیض می بریم.
آقای من، مولای من، مهدی جان، آن روز که تو بیایی تمام درختان درخت سیب می شوند و انار، تمام لبها پر می شوند از لبخند و تمام چشم ها آن همه شوق را چون باران یک ریز سرریز خواهند کرد. آن روز که تو بیایی همه صداها صدای عشق می شوند، همه آواها چونان آوای چکاوک شنیدنی می شوند، همه موسیقی ها موسیقی خوش آمد تو خواهند بود و همه عقل ها افسار خود را به دست دل خواهند سپرد. آن روز تنها یک کتاز میدان تو هستی و تنها فرمان روای دل و جان ما تو خواهی بود. مولای ما، ای آن که بیش از همگان در این انتظار فرج می سوزی، ای آن که بیش از همه منتظران واقعی برای فرج خیش دعا می کنی، بدان که ما نیز در این دعا با تو هم‌آواییم. باشد که خداوند به دل زخمی و ناله های ملتمس ما رحمی کند و فرمان ظهور صادر شود به حق باران رحمت الهی و به حق رب العالمین. در دقایق پایانی برنامه خسرو خوبان تشکر میکنیم از حضور بسیار با ارزش استاد دکتر محمد اطردوس، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید رجایی، که در فرصت این برنامه همراه ما و در کنار شما عزیزان شنونده بودند. به اتفاق شما منتظران حضرتش با آرام دلهای خسته و رنج کشیده تجدید عهد می کنیم و از خداوند سلامت و تندرستی و تعجیل در ظهورش را درخواست می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بار خدایا، ای پروردگار نور بزرگ و ای پروردگار کرسی بلند مرتبه و ای پروردگار دریای پرخروش و ای نازل کننده تورات و انجیل و زبور، ای نازل کننده قرآن عظیم، بار خدایا تو را می خوانم به حق فرمان روایی ازلی تو، ای زنده و ای پا بر جا، به حق نام تو که اولین و آخرین همه خلایق به سبب آن شایسته می شود، ای زنده پیش از هر زنده و ای زنده پس از هر زنده و ای زنده آن هنگام که هیچ زنده‌ای نیست، ای زنده که نیست معبودی به جز تو، بار خدایا به مولای ما آن امام هدایتگر هدایت شده که بر پای امر و کار توست درود و سلام برسان، از سوی همه مردان و زنان مؤمن سراسر زمین، مشرقها و مغربها، از سرزمین هموار و کوهستانی و خشکی و دریا، بر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف درود فرست. بار خدایا من در صبحگاه امروز و هر روز تا زمانی که زنده‌ام عهد و عقد و بیعت را برگردنم تجدید می کنم و از آن پیمان بر نمی گردم و هیچگاه از پای نمی نشینم. پروردگارا مرا از یاوران و یاری رسانندگان او قرار بده. آمین یا رب العالمین.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
با نام خدا، حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل ها، زبان های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را، علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم، جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن بسیاری از خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا، موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد دیگه توجه به ایچی ها نداشتن، خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثلا محصول هدر میرفت، همینجور میرفت. حالا امروز تا از درو کردن درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا میرفتن به سمت باغ، این سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اونور راهی مخفی از کنار رودخونه دار کج میکردن به سمت دروزار. نصف شب شروع میکردن درو کردن، بعد دوباره پیش از اینکه هوا روشن بشه برمیگشتن خونه، دوباره با مردم میرفتن. صبح میومدن برونی که عقب بود جلوتر شد، رفته چطور شده. گاهی کمک میگرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک میگرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون میشکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم میشد. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد، طرف همینجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثل هایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثل شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه، مسابقه سختی که میخواستن انجام ده. یه کسی میگفت چه خبر؟ سرصدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کل برونی اجرا میکردن که این رو خونسا کنه. یه همچه اتفاقی نیفته چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاو داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارها که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن میوبدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بندگاوها بذر رو ور میداشت میورد، با هم شریکی بذر رو میپاشن، این شریکی بود بذر رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو، میومدن هر کی زمینشو درو میکرد، دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگه، او یکی هم میگه خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگتری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو ببر برو جو، ما هم میخوایم گندمون رو درست کار کنیم. اون یکی که تندتر داره او میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میگه تا اونه دیگه هم بیان، یا بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی جب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفوی خوشمزه میزدن و خوشمشربی تا تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه، مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. همه با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش هم با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچین ها که از دنبال سر میاد این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن. خوشچین ها میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن تو همون روح و بیز میبردن تو خرمن. حالا خرمن های خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد. به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور، همه کارا رو انجام می. آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود، مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکره که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن، حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه تو جیب. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه میشد. هم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند رو می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوز هم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن، باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو تون کار کو برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه، دیگه اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی‌کرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا یه زمین کم بود یا آب نمی رسید، کله برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می اومدن می گفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن یک کسانی میومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ای کار ب... ولی معمولا اگر کرده برون نداشتن این برنامه برون برون کشی اجرا میشد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشای برنجه. وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دسته بندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه دو تا دسته را یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوند بوشه، تو سیوند میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آم شه. بوشکش اینا را دوتا دسته را می گرفت. خب تا زانو پا را می زدن بالا، دسته ها را هم همیجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شل و گل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که می خواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را می گن کلکی، تو سیون می گن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا می گن کلاکی. بله یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شل و گل، آفتاب تیر ماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
موسیقی. ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.